تراک 145 صفحه 567 و هدن و موعظتن للمتقین. توضیح این جمله در صفحه قبل گذشت و از این آیه شریفه استفاده می شود که انجیل نازل بر عیسی علیه السلام علاوه بر آنچه که از معارف اعتقادی تورات و احکام عملی داشته، عنایت خاصی هم بر تقوای در دین داشته است و توراتی که آن روز در بین یهود رایج بوده، هرچند که قرآن همه آن را به تمام معنا تصدیق نکرده و همچنین انجیل‌های چهارگانه‌ای که به مرقس و متی و لوقا و یوحنا نسبت داده شده، هرچند که غیر از آن انجیل است که قرآن آن را نازل بر خود مسیح می‌داند، ولیکن با این حال همین مقدار که از انجیل و تورات اصلی باقی مانده این معنا را تصدیق دارد که خدای تعالی عنایت خاصی به مسئله تقوای دینی دارد و انشاءالله تعالی به زودی اشاره به این معنا می آید. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه. می فرماید اهل انجیل باید حکم کنند به آنچه که خدا در انجیل نازل کرده و باید دانست همانطور که گفتیم خدای تعالی در انجیل تصدیق تورات و شرایع آن را نازل کرده، مگر بعضی از چیزهایی را که چون نسخ شده انجیل نازل بر عیسی علیه السلام آنها را استثناء کرده، چون بعد از آن که انجیل تورات را در شرایع و احکامش تصدیق کرد و بعضی از چیزها که در تورات حرام بود حلال کرد، قهرن عمل به سایر دستورات تورات، یعنی عمل به غیر آنچه انجیل حلال کرده، عمل به احکامی خواهد بود که خدا در انجیل نازل کرده و این خود روشن است. و از همینجا استدلال بعضی از مفسرین به آیه مورد بحث بر اینکه انجیل مشتمل بر احکامی مفصل است روشن می شود. همانطور که تورات مشتمل بر احکامی دیگر است، پاورقی یکم، سخن درستی نیست و وجه ضعف و نادرستی آن روشن است. و اما این که فرمود و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، این جمله تشدید و تأکید همان مطلبی است که از جمله ولیحکم استفاده می شود. و اگر خدای تعالی کلمه یحکم را سه نوبت تکرار کرد، دو بار در امر یهود و یک بار در امر نصارا، به منظور همان تشدید و تأکید بود. چیزی که هست در این سه نوبت تکرار کردن مختصر اختلافی هست. درباره کسانی که حکم نکنند به آنچه خدا نازل کرده، یک بار تعبیر کرد به اینکه کافرند. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و یک بار تعبیر کرد به اینکه ظالمند، فاولئک هم الظالمون، و بار سوم تعبیر کرد به اینکه فاسقند، فاولئک هم الفاسقون. در نتیجه هم کفر را علیه آنان تثبیت کرد و هم ظلم را و هم فسق را. پاورقی یک، تفسیر فخر رازی، جلد 12، صفحه 9. ادامه مد. و شاید وجه این که فسق را در مورد تعرض حال نصارا و کفر و ظلم را در آنجا که به یهود مربوط می شود ذکر کرده، این بوده که نصارا توحید را مبدل به تثلیث و سه خدایی کردند و دین تورات را رها نموده بزرگ آنان بولس، دین مسیح را دینی مستقل و جدای از دین موسی معرفی و قلمداد کرد، دینی که هیچ حکمی ندارد، زیرا احکامش با فدا کردن مسیح خود را برای بشر برداشته شد. و در نتیجه این کجروی ها و به صرف یک تعویل و توجیه که بولس کرده بود، نصارا از دین توحید و شریعت آن خارج شد. پس از دین خدا و دین حق فاسق گشتند، چون فسق به معنای خارج شدن چیزی از جایگاه اصلیش است، نظیر خارج شدن مغز گردو از پوسته آن. پس معلوم شد چرا کلمه فسق را درباره نصارا به کار برد. و اما اینکه چرا کفر و ظلم را در حق یهود به کار بست، چه بسا علتش این باشد که یهود نسبت به دین موسی هیچ شبهه‌ای نداشتند و اگر احکام و معارف تورات را رد کردند، عالماً و عامداً رد کردند و این خود کفر به آیات خدا و ظلم به آن است. و این آیات سگانه که در آخر یکی آمده و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون و دیگری آمده فاولئک هم الظالمون و در سومی آمده فاولئک هم الفاسقون، آیات مطلقی است که اختصاص به قوم یهود و نصارا ندارد، بلکه شامل همه کسانی است که چنین کنند، هرچند که در مورد بحث منطبق با اهل کتاب می شود. مفسرین در معنای کفر کسی که بدان چه خدا نازل کرده حکم نکند اختلاف کرده، هر یک آن را بر مصداقی منطبق کردند. یکی گفته منظور آن قاضی است که به غیر ما انزل الله حکم کند. پاورقی یکم. دیگری گفته آن حاکمی است که در زمامداریش برخلاف آنچه خدا نازل کرده رفتار نماید. پاورقی دوم. سومی گفته آن اهل بدعتی است که غیر سنت اسلام را قرار داده و رواج دهد. پاورقی سوم. و گویین که این مسئله است فقهی و اینجا جای بحث در آن نیست، ولیکن به طور اجمال میگوییم که مخالفت حکم شرعی و یا هر امری که در دین خدا ثابت شده باشد، در صورتی که انسان علم ثبوت آن دارد، اگر آن را رد کند کافر می شود. بله، در صورتی که علم ثبوت آن دارد و آن را رد نمی کند، بلکه تنها در عمل مخالفت می کند کافر نمی شود. بلکه تنها باعث فسق می شود، برای اینکه در امر آن قصور کرده. و در صورتی که علم ثبوت آن ندارد، نه رد آن باعث کفر و نه مخالفت عمل آن باعث فسق می شود، چون در این صورت در قصورش معذور است، مگر آن که در پاره ای از مقدمات آن تقصیر کرده باشد. مثلا با این که می توانسته در پی تحصیل علم به وظایف دینی خود براید بر نیامده باشد. پس آیه شریف شامل همه آن مواردی که مفسرین ذکر کرده اند می شود و اختصاص به یک مورد و دو مورد ندارد و اطلاعات بیش از این را باید در کتب فقه جستجو کرد. پاورقی ها 1. جواهر الکلام جلد 40 صفحه 15. 2 و 3. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 399 تا 404. ادامه متن. و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنن علی. کلمه مهیمن از ماده هیمنه گرفته شده و به طوری که از موارد استعمال آن برمی آید، معنای هیمنه چیزی بر چیز دیگر این است که آن شیء مهیمن بر آن شیء دیگر تسلط داشته باشد. البته هر تسلطی را هیمنه نمی گویند، بلکه هیمنه تسلط در حفظ و مراقبت آن شیء و تسلط در انواع تصرف در آن است. و حال قرآن که خدای تعالی در این آیه در مقام توصیف آن است، نسبت به سایر کتب آسمانی همین حال است، چون خدای تعالی در جای دیگر قرآن فرموده که قرآن تبیان و کل شیء، بیانگر هر چیزی می باشد است. آری، قرآن از کتب آسمانی آنچه که جنبه زیربنا و ریشه دارد و قابل تغییر نیست گرفته و آنچه از فروع که قابل نسخ بوده و می باید نسخ شود نسخ کرده، چون اگر نسخ نمی کرد، آن احکام احکامی بود که در مرور زمان دست تحول خود به خود آن را از بین می برد و به شکلی که متناسب با حال بشر و کمککار او در صراط ترقی و تکامل باشد در می آورد. لذا می بینیم که خدای تعالی در وصف قرآن می فرماید اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. پاورقی یکم. و نیز فرموده ما ننسخ من آیت او ننسها نعت بخیر منها او مثلها. پاورقی دوم. و نیز فرموده الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. پاورقی سوم. پاورقی ها 1. این قرآن بشر را به راه و هدفی هدایت می‌کند که استوارترین راه و هدف است و هیچ یک از احکامش دستخوش فرسودگی و کهنگی نمی شود. سوره اسراء آیه 9. 2. ما هیچ آیتی را نسخ نمی کنیم مگر آن که مثل آن و یا بهتر از آن را می آوریم. سوره بقره آیه 106. 3. کسانی که پیروی می کنند آن پیامبر درس نخوانده ای را که نامش را در کتب آسمانی قبل، یعنی در تورات و انجیل دیده بودند و همکنون نیز می بینند، پیامبری که آنان را به هر کار نیک امر و از هر کار زشت نهی می کند، هر پاکیزه ای را برایشان حلال و هر پلیدی را بر آنان حرام می کند و احکام دست و پاگیری که بر دوششان سنگینی می کرد لغو و بی اعتبار می سازد، کسانی که به وی ایمان می آورند و احترامش را دارند و یاریش می کنند و آن نوری که با وی هست دنبال روی می نمایند، این چنین کسان، آری تنها این چنین کسانی رستگارانند. سوره اعراف آیه 157. ادامه مد. پس جمله مورد بحث که می فرماید و مهیمنن علیه متمم جمله قبل است که می فرماید و مصدقن لما بین یدیه من الکتاب متممی است که آن را توضیح هم می دهد. چون اگر این جمله نبود ممکن بود کسی توهم کند که لازمه ی تصدیق تورات و انجیل این است که قرآن احکام و شرایع آن دوران نیز تصدیق کرده باشد. به این معنا که حکم کرده باشد به اینکه شرایع تورات و انجیل همکنون نیز باقی است و قرآن هیچ تغییر و تبدیلی در آن نداده و همین که فرمود قرآن در عین اینکه تورات و انجیل را تصدیق دارد مهیمن بر آن دو نیز هست، دیگر جای این توهم باقی نمی‌ماند و می‌فهماند که تصدیق قرآن به این معناست که قرآن قبول دارد که این دو کتاب از ناحیه خدا نازل شده و خدای تعالی می‌تواند هر گونه تصرفی در آنها بنماید، پاره احکام آن دو را نسخ و پاره دیگر را تکمیل کند. همچنان که جمله بعدی که در ذیل آیه است به این نکته اشاره نموده و می‌فرماید ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. بنابر این معنای جمله مصدقا لما بین یدیه این است که قرآن قبول دارد که تورات و انجیل و معارف و احکامش از ناحیه خدا نازل شده بود و مناسب با حال انسان‌های قبل از این بود، پس منافات ندارد که در عین اینکه از ناحیه خدا بوده امروز نسخ و تکمیل شود، چیزی از آنها حذف و چیز دیگری اضافه شود، همانطور که مسیح علیه السلام و یا انجیل مسیح علیه السلام مصدق تورات بود و در این حال بعضی از محرمات تورات را حذف نموده آنها را حلال کرد و قرآن کریم این معنا را از آن جناب حکایت نموده که فرمود و مصدقا لما بین یدیه من التوراته و لأهل لکم بعض الذی حرم علیکم. پاورقی یک. من فرستاده به سوی بنی اسرائیلم در حالی که تورات موجود را تصدیق دارم. فرستاده شدم تا برای شما حلال کنم بعضی از چیزهایی که بر شما حرام بود. سوره آل عمران آیه 50.